بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان فرمودن که راجع به معیارهای انتخابات که کاملا مربوط میشه به مسئله حق حاکمیت، یعنی چه کسانی با مبانی اسلامی و مبانی انقلاب حق ورود به حاکمیت دارند، حق اینکه در معرض آراء عمومی قرار بگیرند. طبیعتا به همه شاخصاش میتونیم اشاره کنیم. سعی میکنم تو این فرصت دو سه شاخص اشاره کنم، بعد اگر برادران دوستان نکته سوالی بحثی خواستن تو بخش پرسش پاسخ بفرمایید، که اگر موضوع راجع به موضوع ریزتر یا بحث دیگری لازم و گفتگو داشته باشیم به اون مسائل در حد توان خودم اشاره کنم. یکی از معیارهایی که چه کسانی باید وارد حاکمیت بشن با رأی عمومی که با مقیاسها و معیارهای نهضت سازگار باشن، کسانی باشن که به اصل مفاهیم ارزشی انقلاب هم باور داشته باشن و هم در شرایطی که پیش آمده یا پیش خواهد آمد خودشون اهل این میدان باشن. کسانی که از خطر میگریزند، هیچ وقت اهل ریسک نیستن، در صحنه های مبارزه و جهاد به نفع مردم در موقعیت های فداکاری غیبشون میزنه، اینا صلاحیت این که وارد عرصه حکمرانی برای مردم بشن ندارن. بنابراین اینم یه معیاره به لحاظ هم نظری و هم عملی. یک تعارف، یک نمایش نیست، یک مقیاس هست. هیچ کس وقتی که اسم شهید سلیمانی آمد یا شهید ابو مهدی آمد به یاد گلادیاتورا، به یاد کماندوهای خونریز مثل آمریکایی و صهیونیستی نیفتاد. اینا رو به عنوان مظهر عشق و سردار دلها و دقت کرده دیگه، همه به اسم ایمان با نگاه معنوی و اخلاقی و انسانی به اینا نگاه کرده. این فرق جهاد و شهادت و مبارزه در فرهنگ اسلامی است با جنگ و خشونت در فرهنگای مادی. این یک ملاک، وقتی امام میگفت در تقدم ملاک ها هیچ ارزش و ملاکی بالاتر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست. تو هر انتخابات یا نسبی این یک معیاره. اینایی که خانواده ها و افرادی که خطر پذیرن، اهل جهادن، اهل شهادتن، اهل مایه گذاریان، فقط سر سفره نمیان، اهل بخور بخور نیستن، اهل چاپیدن قنایم نیستن و غالبا هم از خانواده های مستضعف و محرومن. یک معیار مهم در انتخابات اینه: یک، کنار مستضعفین و محرومین باشن و از رنگ اونا، از سنخ اونا. دو، اهل فداکاری برای این جامعه باشن و فقط حرف نزنن. امام میگفت این تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخابات و امتیاز به افراد و استفاده از اونها در مسئولیت های اداری کشور باشه. این ارزش های معنوی باید جایگزین همه سنت ها و امتیاز های غلط مادی، نفسانی، قبیله‌ای و قدرت طلبانه یا ثروت محورانه باشه، چه در زمان جنگ چه در حالت صلح، چه امروز چه فردا. این امتیاز اصلی است، امتیاز معنوی. و میگه صرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمیکنه که بگی موقع جنگ و فداکاری این خانواده های مستضعف آدمای فداکار برن جلو چهار تا چهار تا شهید بدن، بعد که میخوایم مملکت اداره بکنیم بریم سراغ آدمای تن پرور، عافیت پرست، خودخواه، زندگی های اشرافی، خوشگذرون، عیاش که مردم رو فدای خودشون میکنن نه خودشون رو فدای مردم. اینم خیلی نکته مهمه. خب دیگه شما ها اهل فداکاری بودید، برید حالا کسایی که مفخورن بگیم اینا بیان هر کسی کار خودشو بکنه، انقلاب تحویل بدید برید. خب اینا نیست. امام میگه در متن قوانین و مقررات، در متن عمل و عقیده، روش و منش جامعه و حکومت باید پیاده بشه، باید مصلحت توده های محروم زجر کشیده شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده، مصلحت پابرهنه ها، گودنشین ها، مستضعفین، خانواده های فقیر، اینا مهمه، اینا باید معیار باشه. میگه به کسانی رأی بدید که اهل عمل باشن و نوکر فقرا باشن. مصلحت محرومین معیار باشه در انتخابات و در نصب ها، نه مصلحت قائدین در منازل و مناسک. قائدین در منازل نه که تو خونه ها میشینن و اهل خطر هستن. قائدین در مناسک کیان؟ اینایی که میگن آقا ما مناسک عبادی و انجام میدیم، مثلا زیارت و فلان اینا رو انجام میدیم، نماز جمعه اینا میدیم اینا، ولی جبهه نمیدیم. ما میدونیم حزب الله طلبه ها پاسدارامون زمان جنگ سه تیپ بودن: سرخ پوست، سیاه پوست، سفید پوست. حزب اللهیا و پاسدارا و آخوندهای سیاه‌پوست از اول تا آخر جنگ تو جبهه و تو عملیات ها بودن. سرخ‌پوستا امثال ما بودن که پشت جبهه درسمونه میخوندیم، کارمونه میکنیم، موقع عملیات ها میرفتیم. هدم پاسدار و حزب اللهی و آخونده سفیدپوست داشتیم. اینا خط مقدمشون اهواز بود، جلوتر نمیآمدن، یقاشون هم میبستن و خیلی هم رسمی و اینا صحبت میکردن. تو یک عملیات هم با اینا نمیآمدن. بعدم که جنگ تموم شد کسی تشخیص نمیداد اینا سرخ‌پوستا کیان، سیاه‌پوستا، سفید. گفتن همشون پاسداران، همشون حزب اللهی، همه آخوند و طلبه. اینجوری بود، سه دسته بودن. حالا امام میگه که مراقب باشید، یه عده قائدین در مناسک کارهای بی خطر مذهبی رو میکنن، جشن عزاد میدن فلان. نه حالا اوکی، باید از جانت و مالت و آبروت و خانوادت و آسایشت و اینا بگذرین، نیستن. یعنی حواستون باشه کسایی داشتیم می آمدن جبهه به شرطی که جلو نرن. من حتی یادمه در بعد از کربلای 4 و 5 یک گروه از اینایی که آمدن جبهه بهشون گفتن خب خط نیرو کمه، شهید شدن یه دو اینا، درگیری برین جلو. توی پایگاه تو اردوگاه قرارگاه گفتن ما قرار نبود برین جلو. ما از اینجور چیزا داشتیم، از من دائم داشتیم، حواسمون باشه. همه مثل هم نبودن، فقط خدا میدونه دیگه، مردم نمیدونن، خبر ندارن. خدا میدونه خودش. تو هر گردانی 10-15 تا داشتیم. اگه این 10-15 تا وای میستدن محکم، بقیه هم وای میستدن. اگه این 10-15 تا شهید میشدن یا میرفتن عقب، بقیه هم خیلی وای نمیستدن، مخصوصا که آتش سنگین میشد، شیمیایی میشد. لذا ما هم عملیات و گردانی داشتیم که 300 نفر رفتن، 70-80 نفر برگشتن، شهید و مجروح مفقود شدن. و دوباره 3 تا گردان با هم ترکیب می‌شدن، می‌شد یک گردان، بقایای 3 تا گردان دوباره می‌رفتن جلو، باز شهید می‌شدن، می‌آمدن دوباره. یعنی ما گردانایی داشتیم توی عملیات ظرف یک هفته 3 بار بازسازی می‌شد، باز می‌رفتن پاشون رو شهدا می‌ذاشتن، می‌رفتن دوباره همون جایی که قتلگاه بود، می‌دونستن و می‌رفتن. آدمایی داشتیم که نمی‌رفتن. حالا امام میگه که این دو تا معیار، میگه دنبال مصلحت متمکنین و مرفهینی که گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام بودن نباشید. آدمایی رو نفرستین توی رئیس جمهوری و ریاست جمهوری و مجلس و شوراها و این ور اونور که اینا خودشون مرفهن، مرفه بیدردن و به فکر طبقات مرفه میشن، به فکر محرومین نیستن. کسانی باشن که نسل به نسل، سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت مقدس رو حفظ کنن. این حرفا سرشون بشه، نه کسی که حرفا سرشون نمیشه. حالا شما نسل بعدید، نبودید تو انقلاب، تو جنگ، اون صحنه ها رو ندیدید. همینا که تو همین سالن نشستیم، هم شما ها سفید پوست و سیاه پوست و سرخ پوست میشید، چون بدون جنگ همه سیاه پوست هم. همه مرد جنگ هم. وقتی صلح همه مرد جنگ هم. وقتی جنگ میشه نصف یا دیگه مرد جنگ نیستن. وقتی جنگ میرید جلوی جنگ تکه تکه میشین، یعنی یکی دستش پرید و سرش رفت، یه وقت مرد جنگ خیلی کم میشه. خب ما یکی از نکات مثبت جنگ این بود که ما امثال بنده میگم خودمون رو شناختیم، ضعفای خودمون رو شناختیم. دیدیم ما تو صلح یه جور حرف میزنیم، تو معرکه وقتی که آتش زیر آتش سنگینی و جلوی چشمت ظرف نصف روز 20 نفر از بچه ها برادرات تکه تکه میشن و باز باید وایستی، یه اونجا جای حرف نیست. اونجا میفهمیدیم چقدر من ضعیفم، فلانی قویه، فلانی متوسط. امام میگه که البته تو زمان صلح نمیشه آدمای مجاهد رو شناخت درست، چون همه حرف میزنن، ولی در این حال این معیار رو توجه بکنید. و بعد میگه بحث جنگ فقر و غنا رو جدی بگیرید. ببین بعضی ما یادم همون موقع امام گفت جنگ فقر و غنا، اون آقا جنگ فقر و غنا چیه؟ اینا حرفای کمونیستیه. فقر و غنا چیه؟ اینا حرفای مارکسیستی و اینا. امام نگفت جنگ فقیر و غنی، جنگ طبقاتی نگفت، گفت جنگ فقر و غنا که مستاقیست از جنگ مظلوم و ظالم، جنگ عدل و ظلم. گفت اینا مهمه، این انقلاب ما، این جنگ، این همین سپاه قدس، کارهای در سطح جهان، رزمندگان بدون مرز که به لحاظ انسانی جهانی میاندیشن، چون استکبار جهانی عمل میکنه، ضد استکبار هم باید جهانی عمل کنه و با نیت انسانی دفاع از ملت‌های مظلوم مستضعف تحت ستم قارتی که از ما کمک می‌خواد. مثلا قرآن میگه حق دارید ملتی مورد تجاوز دشمن قرار میگیره کمک ازتون میخواد بگید به ما چه؟ چون اون یک کشور دیگه یه قرآن توبیخ میکنه، میگه چه مرگتونه؟ ما لکم، چه مرگتونه که لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چه مرگتونه نشستید نبرد نمی کنید در راه خدا و در راه مستضعفین، من الرجال والولدان والنساء والولدان، مردان و زنان و کودکانی که تو سرزمین های دیگه زیر چکمه ستمگران افتادن و کمک میخوان و کسی نیست کمکش میکنه و شما باید کمکش میکنید، باید برید. حالا اینا یک نگاه جنگ فقر و غنا نبرد جهانیست در ذیل جنگ حق و باطله، ضد سرمایه‌داری، فرهنگ سرمایه‌داری و تکاثر و اطراف و ملع و مترفین هست، اما جنگ طبقاتی به مفهوم مارکسیستی و مادیش نیست. اینم یک معیار. امام میگه مراقب باشید از راه رسیده ها دین به دنیا فروشان نیان تو حکومت، چه با انتخاب چه با انتصاب، نیان تو حکومت که چهره کفر زدائی و فقر ستیزی روشن این انقلاب رو خدشه‌دار کنند. یعنی این انقلاب هم فقر ستیز موضع اقتصادی داره در عدالت اقتصادی، هم کفر ستیزه. نذارید کسایی بیان تو حکومت که به فقرا بگن حالا فقیرها فقیرم بودن، مهم نیست، فاصله طبقاتی هم بود، رشوه و اختلاس و دزدی و اشرافیگری هم تو حکومت بود، اینا رو نذارید بیان تو حکومت. دو، کسانی که میگن ما با کفر جهانی جنگی نداریم، آشتی با جهان، میگن منظورشون آشتی با کفر جهانیه. امام میگه مواظب باشید هر وقتی دید کسانی یک فقر ستیز نیستن، به فقر و غنا کار ندارن در جامعه، دو کفر ستیز نیستن، میگن سازش با کفر، همون اینا انحرافه، جلو اینا بیستید، نذارید این تیپا برن تو حکومت، چه به قالب انتخابات چه انتصابات. میگه لکه ننگ دفاع از مرفهین بی خبر از خدا به دامان مسئولین جمهوری اسلامی نباید بچسبه. خب ما الان متاسفانه داریم کسایی تو حکومت که هر دو مشکل رو دارن، هر دو مشکل رو دارن، نه کفر ستیز نه فقر ستیز، هم قش کردن به سمت اشرافیگری، هم قش میکنن به سمت غرب استکبار. اینو باید مراقب باشیم. امام میگه اینایی که در خانه های مجلل و اشرافی راحت و بیدرد آرمیدن و بزرگ شدن، فارغ از همه رنجها و مصیبتهای جانفرسای ستون محکم انقلاب که توده‌های محرومند، پابرهنه‌های محروم، اینایی که فقط ناظر حوادث بودن و هستند، از دور هم دستی بر آتش نگرفتن، نه تو انقلاب، نه تو جنگ، نه تو درگیری، نه تو مشکلات الان، نباید بگذارید اینها به مسئولیت‌های کلیدی در این کشور تکیه کنند. نذارید اینا برن در دولت، در قوه قضاییه، در مجلس، در نهادهای مختلف کشور، اینا تو پست‌های کلیدی و تو اتاق فرمانش قرار بگیرن. میگه امروز مسئولیت اصلی، مسئولیت حکومت در برابر مظلومین و مستضعفین در ایران و در کل جهان. مسئولی پیش خلق و خالق، خالق و خلق برای همیشه تاریخ. امروز میگه اگه کوتاهی کنین شما در نسبت به نسل‌های بعد هم مسئوله، چون 100 سال دیگه میگن اون موقع چرا مقاومت نکردی، چرا حرف نزدی، حالا دیگه نمیشه، اینا مثلا مسلط شده. چون که اگر کسانی زمان بعد از پیامبر سکوت کنن، دیگه طبیعتاً بعداً 50 سال بعد که کربلا اتفاق میفته مسئوله، ولی دیگه اون موقع نمیشه کار کرد. کسانی که تو کربلا شیعه بودن و حسین رو تنها گذاشتن، مگه فقط 70 تا شیعه بود؟ صدها هزار شیعه بود، شیعه قالطاق بودن، شیعه کلاهبردار، شیعه که حسین جان میگه ولی امام حسین نمیگه، حسین جان امام نیست، اطاعتش واجب نیست، شما برو شهید بشو ما بعد عزاداری میکنیم. فکر کرده عشق پس از خون کمک میکنه، اما زمانی که باید خون بدی بشینی عشق بریزی که خیانته، اونجا باید خون بدی. بله وقتی که نیستی تو عرصه بعدها عشق میریزیم و این عشق میگیم نائب مناب خون در عصری که عصر فرصت جهاد نیست، و در هر عصری فرصت جهاد هست. لذا امام میگفت عشق بر حسین عبادی سیاسی است، عشق سیاسی، عشق عبادی، هم عبادی هم سیاسی. اما میگه رئیس جمهور و مسئولین کشور باید بفهمن که مردم کوچه و بازار من رو از پاریس از نفروشتو آوردن ایران، منو از پاریس آوردن، اون زمان بنسرد بود، منو از پاریس آوردن تو رو، یعنی از پاریس آوردن رئیس جمهورت کردن، باید خدمت کنید به این مردم. نخست وزیر باید بدانه که تو زندان بود رجایی، مردم از زندان آوردن بیرون، او از پاریس آمد، این هم از زندان، فرق همشان مثلا اینجا معلومه، دعوای هم از همونجا بود دیگه، خط اروپا، خط غرب و خط جهاد تو حکومت، مشروعیت حکومت دوگانه الان هم به یک شکل دیگه هست. اونجا میگه که حواستون باشه، همه ما فقط وقتی مشروعیم که هدفمون فقط خدمت به مردم به خصوص محرومین باشه، و الا همه ما بدون این مردم ما که شکست خورده بودیم. یه عده‌ای که مبارزه میکردن که تو زندان بودن، کارتون تموم شده بود. یه عده‌ای هم که فرار کرده بودن، رفته بودن از کشور. امام منم که تبعید بودن. کی ما رو برگردوند؟ مردم. ما طلب کار نیستیم از مردم، ما بدهکاریم. اگه مردم نمی آمدن فداکاری نمی کردن این مؤمنین، اوضاع همون بود که بود، همونطور میموند. نکته معیار سوم که دو تا معیار اینجا اشاره کردم، بس معیار سوم در باب انتخابات که بحث انقلابی ماندن حکومت و جامعه است پس از پیروزی نهضت. حالا تعریف های متعدد و متفاوتی داره این شده. باید یک معیاری که روش تأکید داشتن، مسئله دیکتاتور نبودن، روح دیکتاتوری نداشتن در کسانی که به اینا رأی میدیم، میان مدیریت شهر و روستا یا مجلس یا دولت و ریاست جمهوری میگیرن، چه اونایی که غیر مستقیم انتخابیان مستقیم نصب میشن. میدونید ما در جمهوری اسلامی همه مقامات و مسئولیت ما انتخابیه. اینکه بعضیا میگن نهادها دو دستن، انتخابی و انتصابی، یه حرف مفته، چون که هم انتخابیامون انتصاب دارن، هم انتصابی ها انتخابی هن. به این معنا که انتصابی ها مثلا رئیس قوه قضاییه انتخاباتی نیست، هیچ جای دنیا نیست، نه ایران، هیچ جای دنیا رئیس قوه قضاییه شونو با انتخابات و صندوق رأی تعیین نمی‌کنه، اصلا خلاف فلسفه قضاوته. همه جای دنیا رئیس دستگاه قضایی نصب میشه توسط مقاماتی که اون مقامات انتخاب میشن. رهبری که نصب کرده، خود رهبری انتخابیه، رهبری منتخب، منتخبان مردمه. از رهبری تا کل مسئولین حکومت یا مستقیم با انتخابات یک مرحله ای منتخب مردمن، یا با انتخاب دو مرحله ای، یا نصب مسبوق به انتخاب که اونم انتخاب میشه. دومی که اشخاصی که مستقیم هم انتخاب میشن اونا هم نصب میکنه، مثلا رئیس جمهور انتخاب میشه، خب بعد فقط اوی انتخابی دیگه، بقیه کل قوه مجریه همشون انتصابی هم دیگه، یعنی کل وزرا، مدیر کلا، استاندارا، اینا همه انتصابی هم دیگه، ولی در این حال اینا هم انتخابی هم، چون رئیسشون انتخاب میشه. پس تمام نهادهای حکومتی ما، چه اونایی که مستقیم انتخاب میشن چه اونایی که نصب میشن، همشون انتخابی، انتخاباتی، نهادها همه انتخاباتیه، مطابق یک مرحله ای یا دو مرحله ای، اینا این روشن بشه. در همه نظام های جمهوری و انتخاباتی اینطوره، نه فقط در ایران، هم انتخابیش انتصابیه، به من هم انتصابش انتخاب. اما در هر دو وجه، نه انتصاب نه انتخاب، دیکتاتور نباید بزنیم بیاد سر کار. یا اگر کسانی آمدن بعد کم کم هوس دیکتاتوری کردن، با جلوشون بایستیم. اینم یک معیار، کسانی انتخاب بشن که روح دیکتاتوری ندارن. دیکتاتور کسایی هستند که یک حرفای دیگه میزنن، بعد که میان سر کار هر کار دلشون بخواد میکنن، رأی میگیرن، ولی وقتی میان سر کار دیگه به شرط بیعت و شرط انتخاب، و قانون اساسیش شرط بیعت و مشروعیت و انتخاب و ادعایی که داری در چارچوب قانون اساسیه، بلا مشروعیت نداری، ولی وقتی بیایم سر کار بگیم دیگه نه کاری نداری. اصلا حکومت اسلامی، امام همون افراد روزای اول انقلاب گفت ما داریم حکومت رو بنا میکنیم با انتخاب مردم که آری از هر نوع دیکتاتوری باشه، دیکتاتوری سیاسی، اقتصادی، چه در هر سطحی. میگه زندگی حاکمان باید از عموم مردم بالاتر نباشه، حکومت، حکومت تقسیم حلوا بین کارگزاران نباید باشه، بحث عیش و عشرتی در کار نیست تا جذابیتی داشته باشه حاکم شدن، بحث بخور بخور نیست. اصلا در اسلام ما حکم فرمایی نداریم، حاکم و محکوم نداریم، حاکم باید فقط خدا باشه، معیارهای توحید و عدالت باید حاکم باشه، کسی حاکم بر کسی نیست. ما هممون محکومیم به حکم خداوند. هیچ کس نباید بتونه تو حکومت اگر اسلامی باشه دیکتاتوری بکنه، و این خیلی نکته مهمیه. مراقب دیکتاتورها باشید که نیان تو حکومت، یا اگر کسانی اول دیکتاتور نیستن یا واقعا نیستن یا عوام فریبی میکنن میان بعد دیکتاتور میشن، باید مراقب باشید نذارید، باید نهی از منکرشون کنید. و رهبر سری رهبری گفتن ولایت فقیه به مفهوم ولایت سلطان نیست، که منتها شاهش آخون باشه ولی شاه باشه. ولایت فقیه معنی اینکه شاه آخون باشه، آخون شاه باشه نیست، به معنی حکومت صنفی روحانیون بر دیگران نیست، اصلا حکومت شخص بر اشخاص نیست. اینا خیلی نکات مهمیه. دیکتاتوری از رهبری تا سران سه قوه، تا هر وزیر و وکیل و استاندار و شهردار، تا یک کارمند عادی، از مشروعیت ساقط میکنه افراد. چون دیکتاتور میگه هر کار دلم بخواد میکنم، یعنی طاغوت. دلم بخواد ما نداریم، ضابطه داریم، عقل و شرع، قانون، معیار. علائم دیکتاتوری هم شمردن، قانون شکنیست، نقد ناپذیریست که نمیذاره نقدش کنی، نقد که میکنی عصبانی میشن، توهین میکنن، حذف میکنن. دیگه چیه؟ اهل مشورت نبودن، مستبدانه تصمیم گرفتن و حرف زدن. بعد میگه همینی که هست دیگه، تعصب جناحی و شخصی و باندی و لجاجت. و یکی هم عدم پاسخگویی است، عدم شفافیت، گزارش ندادن به مردم و افکار عمومی. ببینید این قبیل سرفصل ها تو روایات ما تصریح شده، اینا معیارن برای نمره دادن، برای معدلگیری از هر تشکیلات حکومتی. چپ و راست در دنیا دیکتاتوری هم. اصلا مکتبشون مکتب دیکتاتوریه. کمونیست مارکسیستا که اصلا علناً دیکتاتور بودن، میگفتن انقلابی بازی در می آوردن، بعدم سریم اصلا شعار دیکتاتوری پرولتاریا میدادن با افتخار. منتها بعد به جای پرولتاریا و کارگران صنعتی اینا، دیکتاتوری حزب حاکم و دیکتاتوری رهبران خودشون میشد. نظام سرمایه‌داری هم دیکتاتوریه، دیکتاتوری سرمایه‌دارا. دموکرات نمایی میکنه نظام لیبرال سرمایه‌داری، ولی در واقع دیکتاتوری سرمایه‌داران با بزک دموکراتیک، با بزک دموکراسی. تو معیار پس سوم برای مسئله انتخابات و نصب‌ها و اینا، در معیارهای انقلابیگری ضد دیکتاتوری بودن است و حداقل دیکتاتور نبودن در هر شکل و هر سطح و با هر نامی، ولو یک مقام ظاهرا عادی خیلی پایین اداری، اونم دیکتاتور میتونه باشه. مثلا طرف بگه آقا من مسئول یک کار جزئی ام، هم تو هم میتونی دیکتاتور باشی یا نباشی، چرا به مقامات. هر چی بالاتر خطر دیکتاتوری بیشتر. اینکه میگن ولایت فقیه عادل، عادل دیکتاتور عادل ما نداریم. فقیه نباید دیکتاتور باشه، باید نقدپذیر باشه، اهل مشورت باشه، پاسخگو باشه، و الحمدلله هست اهل مشورت. اینم یک نکته. منتها یک دیکتاتوری های مدرن ما الان داریم، هم خارج در سطح جهان هم داخل کشور داشتیم و داریم. اینا با برخلاف بعضی دیکتاتورهای سطحی، اینا با ادبیات روشنفکری و شبه دموکراتیک دیکتاتوری میکنن، هم در دنیا در سطح جهان، آمریکا، صهیونیست‌ها، انگلیس‌ها، اتحادیه اروپا، شما می‌بینید جنایت می‌کنن. همون حالا این که اصلا شارلاتان تو قمارخونه‌ها بزرگ شده، او اوباما که جست دموکراتی رو گرفت و همسال او، همونم اینقدر اینا دیکتاتورن. این رفت ژاپن یک سفری، گفتن برای بمباران اتمی که آمریکا کرد ژاپن رو، یک مجلس یاد بود، یه سکوت به احترام اونا. بعد بهش گفتن که شما مثلا چیزی بگید که ثبت شه در تاریخ. این مرده که آمد گفت که ما تنها کشوری هستیم که از بمب هستی استفاده کردیم با افتخار، از بمب اتم، جنایت جنگی. و از مردم ژاپن گفتن عذرخواهی میکنید؟ گفت نه. گفت متاسفین؟ گفت نه، لازم بود اون کارو بکنیم و کردیم. بعد گفت بله، بمباران اتمی ژاپن یک نقطه عطف بود. همین نقطه عطف چیه؟ همین الان شما حاضر نیستن عذرخواهی بکنید. اینجوریه این دیکتاتوری جهانی، اینکه اینقدر از دست ما عصبانی هن. این رئیس جمهور آمریکا از وقتی که شهید سلیمانی رو ترور کردن تا الان تقریبا سخنرانی نکرده الا اینکه اسم قاسم سلیمانی رو آورده. پنج بار آوردش بشه. موقعی که این چیز فلسطین فروشی رو داشت میکرد، معامله غرب فلان، نه خودشو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بودن دیگه، دو طرف معامله خودشون بودن، زمین خار یعنی دیگه زمین یکی دیگه رو یکی دیگه به یکی دیگه میفروشه، بعدم میگه معامله خوبی بود. حالا به همین هوا باشه، شما الان ده ها سال داریم فلسطین رو میفروشیم، بعد دوباره اینجا هر دوشون اسم شهید سلیمانی و سپاه رو آوردن، گفت ما اونو زدیم و کار بزرگی کردیم، هزاران آمریکایی رو کشتن. اون چیز نخصوصی اسرائیل هم گفت که تشکر میکنیم فلان، مثل که اصلا مثل که سلیمانی و سپاه و قدس و سپاه مثلا مانع فلسطین فروشی بودن و فروش کل منطقه بودن، فکر کردن مانع تمام شد، نه هیچی تمام نشده. همه گروه ها میدونین این از برکات خون اینا و این ترور چه اتفاقات بزرگی افتاد. تمام گروه های فلسطینی برای اولین بار با هم متحد شدن بعد از مدت ها، حتی خائنینی که تو سازمان آزاد بخش بودن و کارگزار دشمن بودن تظاهر کردن موقتا به همراهی با این طرف. تمام گروه های مجاهد عراقی شیعیان عراق با هم متحد شدن، با اینکه اینا با هم دیگه درگیر شده بودن کاملا. داخل کشور شما دیدید چه قدرت عظیم انفجاری و چه اتحادی به وجود آمد، یه مرتبه احیاء نهضت بود واقعا دوباره، با این جمعیت ده میلیونی با این شعار زیر پیکر به قول اینا رهبر تروریستای جهان. اینا گفتن اینا سلیمانی چه گوارای این عصر جهان شد، چه گوارای جدید. موضع هجومی علنی گرفته شد، تا حالا گاهی مجبور بوده تقیه کنی دیگه تقیه گذاشتیم کنار، اما هم همه این شد. تمام جنبش مقاومت منطقه که غیر علنی گاهی با هم همکاری میکردن رسما اعلام کردن همه با هم در یمن، در از یمن و بحرین و اینا بگیرید تا عراق و سوریه تا لبنان غزه ایران، همه به اعلام سری که ما جبهه متحدیم و همه گفتن انتقام بگیریم. اینا تا حالا نبود. برای اولین بار سری در عراق 1.5 میلیون جمعیت آمد شعار ضد آمریکایی داد و مجلس عراق اعلام کرد باید خارج شد. تا الان جرأت نمی‌کردن این حرفا رو بزنن. مرجعیت سری حمایت کرد از شهدا و دیگه تقیه رو گذاشت کنار، رسما با به رهبری نامه نوشتن و تسلیت و دفاع از این شهادت و محکوم کردن این ترور که با این صراحت هیچ وقت جلوی آمریکا نمی ایستادن به خاطر حالا ملاحظاتی که مثلا داشتن و اینا. بعد سپاه قدس که از قول آمریکا و اسرائیل می گفت اینا تروریستن فلان مخفیان، یا مرتبه علنی به عنوان رزمندگان بدون مرز مطرح شدن و در تمام دنیا به عنوان ارتش رسمی ما پذیرفته شدن. ما به دعوت دولت عراق و دولت سوریه رفتیم اونجا، اونا کمک خواستن چون کشورشون در حال سقوط بود به دست داعش وزیر چکمه اشغالگرا. جلسه رسمی، دعوت رسمی، اونا اشغالگرن، تروریست هم در دنیا همه فهمیدن تروریسم دولتی امریکا. شما ببینید در بیش از 100 کشور جهان تظاهرات شد، عکس شهید سلیمانی فرمانده سپاه قدس رو دست گرفتن، کسی که اونا میگفتن تروریست. داخل آمریکا در 20 ایالت آمریکا تظاهرات شد، عکس شهید سلیمانی دست گرفتن، گفتن رئیس جمهور آمریکا دروغگو و تروریست، پرچم آمریکا رو آتش زدن. در بیش از 100 کشور اینا کم دستاوردی نیست. برای اولین بار یک کشور رسما اعلام کرد پایگاه آمریکا رو میزنه و زد. این اتفاق هیچ کشوری در دنیا جرأت نمیکنه کارو بکنه، نه روسیه نه چین نه هیچ کشور دیگه، فقط ایران. خب رسما در بالاترین سطوح حاکمیت رئیس جمهور آمریکا تو خود آمریکا مسخره و محکوم شد. این اسم سلیمانی گذاشت کنار اسم ابوبکر بغدادی و همین داعش و اینا که آقا اینا رو زدی میرم زدی. همه جای دنیا مسخرهش کردن، مرتی که داعش و ابوبکر بغدادی رو این شکست و اینا شکست دادن. اینا به دعوت رسمی اونجا رفتن، تو اونجا چیکار میکنی؟ شما اونجا چیکار میکنی؟ خب ببینیم 7-8 تا اتفاق افتاد، برای اولین بار اتفاق افتاده، یک فضای جدیدی ایجاد شد. ولی دیکتاتوری اینا رو که تروریسم دولتی به عنوان شعار علیه ترور و تروریسم، به اسم مبارزه با خطر اتمی شدن ایران، با این ملت و حقوق مسلم قانونیش در دنیا چه کردن؟ خودشون هم با او قضای بمب اتم رسما این مسئول روابط خارجی در کنگره امریکا اعلام کرد آقا مشکل امریکا اصل انقلاب دی اسلامی است که در ایران شروع شده و کل جهان اسلام رو گرفته، امتداد جهانی پیدا کرده و کل منافع واشنگتن رو در سراسر جهان به خطر انداخته. مثلا اینا ریخت دنیا رو عوض کردن، حرمت ما شکسته شد، اتوریته ما ریخت، دیگه حالا همه جرأت میکنن آمریکا رو مسخره کنن، در حالی که قبلش کسی جرأت نمیکرد به ما چپ نگاه کنه. یعنی از اینا میترسن. در سطح داخل کشور ما کسانی رو داریم که کاملا تمایل به دیکتاتوری دارن و داشتن در دورهای مختلف، ولی به شکل‌های مختلف اینا رو پنهان میکردن. به کسانی باید رأی بدیم؟ معیار پنجم، به کسانی باید رأی بدیم؟ کسانی رو بذاریم اجازه بدیم بیان تو حکومت، چه انتخاب مستقیم چه با واسطه و انتصاب، خودشون رو خادم مردم بدانند. مخصوصا بخوام این رو عرض کنم، از مردم طلبکار نباشند. ظرفیت و سعی صدر و تحمل مشکلات مردم و حتی فحش از مردم بشنوند داشته باشند. ببینید تیپای افراد فهمو، یک عده طرز فکرشون طلبکارن، یه عده ممکن طرز فکر نباشه، اعصاب نداره. امثال بنده طرز فکر من اینطور نیست، ولی حوصله حرف چک و چونه زدن با ارباب حاجت و ارباب رجوع نداره، حق نداری شرعن مسئولیت اجتماعی که با مردم مستقیم سر و کار داری بپرسی. ولی که یکی میاد اینجا عصبانی میشه، ادعاش هم اصلا ممکنه درست نباشه، حقش نباشه، ولی فکر میکنه حقشه، طلب داره، عصبانی میشه، فحش. خب یک کسی مثل من که وقتی فحش میشنوه جواب میده که نباید من مسئولیت قبول کنم، یک کسی هست که منت میگذره، یکی هست که عصبانی نمیشه ولی تحقیر و توهین میکنه، یکی هست که میتونه مشکل او رو حل کنه منتها راحت طلب نمیکنه، الان میتونه حل کنه، بعدا میگه حل میکنه. ما برای تک تک اینا روایات متعدد داریم که نه اجازه ندید این افراد تو حکومت باشن. کسانی باید باشن در برابر مردم مؤدب، خاضع و پر تحمل که فحش بشنوه و لبخند بزنه به مردم. ما روایت داریم از تعمیر بفرمان مسئولین حکومت تو ادارات حکومتی تو سقوه باید همیشه وقتی مردم میان تو اینا با لبخند به استقبال مردم برن. میدونید این دستور حکومتی از تعمیر وقصد لهم وجهک، فرمودن هیچ مسئولی جلوی مردم نباید چهرش گرفته، عصبانی و استرس منتقل کنه به مخاطب. این دستور علی بوده برای حکومت اسلامی. هر کی میاد پشت میزه هر بخشی از حکومت میشینه با مردم، حضرت امیر فرمودن باید لبخند باشه و باید مؤدب باشی با مردم و سری سر داشته باشه. وصبروا لحوائجهم، مشکلاتشون رو مطرح میکنن، باید خیلی آرام و صبور تحمل کن. از کوره در نباید بریم، دست باچه نشی، نگی بسه دیگه حرف نزن، باید بذاری حرفشون رو کامل بزنن، ولو دارن حرف مفت میزنن، باید گوش کنی و با ادب جواب شد. اینا دستورات از تعمیره، اینا معیارهای حکومت دین، اینا معیار انتخاباته. اصبروا لحوائجهم، در برابر نیازهای مردم شکیبا باشید، تحمل کنید مشکلاتشون رو حل کنید. فانکم خزان الرعیه، شما مسئولین از تامین، میگه شما رئیس مردم هستید، شما خازن یعنی امانتدار مردم، این اموال بیت المال و امکانات مال شما نیست که به مردم میدید، مال مردمه، شما نوکر مردمه، خزان شما نگهبان اموال عمومی هستید، صاحب اموال نیستید، اموال مال مردمه، مال محرومینه. انتم وکلاء الامه، شما وکیل امت، وکیل مردمید، رئیس مردم هستید، از طرف مردم وکالت دارید که مشکلات اونها رو حل کنید. انتم سفراء الائمه، شما سفیر منی، سفیر رهبری هستین، آدم خودتون نیستین. یعنی بگه من فلان مقام دارم، رئیس فلان قوه هم یا فلان جا رئیسم، نه ما کاری نیستیم. ولا دقت کنید، لا تحشمو احدا عن حاجته، یک جوری از موضع بالا برخورد نکنید که مردم جرأت نکنن مشکلاتشون رو به شما بگن و از شما چیزی بخوان. ارعاب ایجاد نکنید، نترسونید. مردم نباید از شما بترسن. جلسه که تشکیل میدی هستن، میگن جوری جلسه باشه که اون کسایی که میان راحت بتونن با شما حرف بزنن. لا تحشمو، یک حشمت مصنوعی، شوکت یا اتوریته، یه حالت ترس و ارعاب ایجاد نکنید که نتونن نیازاشون رو بگن. محرومین. ولا تحبسوه عن طلبته، یک کاری نکنید که جرأت نکنن حرف بزنن و مردم رو عصبانی نکنه، مردم رو مایوس نکنه، به مردم توهین نکنه. فرمودن من حلم ساده، حتی اگر میخواید سیادت و آقاییتون حفظ بشه باید اهل حلم بشید، یعنی قدرت تحمل داشته باشید، فوشخور فوشخورت خوب باشه. کان رسول الله اسبر الناس علی اوزار الناس علی اقذار الناس، پیامبر از همه مردم صبورتر بود، هم در برابر گناهان و خطاهای مردم و هم در برابر مشکلات مردم. اینقدر صبور بود و حرف همه رو گوش میکرد که بعضی ها دست انداختن پیغمبر قرآن میگه مطلق میگفتن که اون هو اوزون، این آقا که فقط گوشه نشسته، هر کس هر چی میگه ولو چرت و پرت میشینه گوش میکنه همش. که بعد آیه آمد بگو بله اوزون خیر لکم، یا اوزون خیر لکم به جور سجور قرائت شد. آره میشینه گوش میکنه حرفاتونو، قلب بزرگی داره، تحمل داره، میفهمه چرت و پرت میگین بعضیتون، توهین میکنین اینا، میفهمه اینا رو، ولی برای شما و به نفع شما گوش میکنه و قدرت تحمل داره. فرمودن آیا مجلس آینده هم باید خار در چشم و استخوان در گلو یک سال دیگر مسئولین تنبل و اشرافی را تحمل کند که به هر بهانه کمکاری و بیکفایتی خود را با استعفاهای مکرر دنبال میکند؟ ببینید مجلس به لحاظ قانون اساسی اصلا حق نداره سکوت کنه. اصلا مجلس دو تا وظیفه اصلی داره در قانون اساسی، یکی قانونگذاری است، یکی نظارت بر حسن اجرا قانونه. نهادی که مستقیم منتخب ملت و باید بر قوه مجریه، بر وزرا، بر رئیس دولت نظارت کنه و پاسخگو باشه، چون اغلب اصلا حکومت اصل قدرت و ثروت دست دولته، دست قوه مجریه است. یعنی حکومت شد 80-90% حکومت به خصوص اصلش که مسئله پول و بودجه کشوری دست دولته. خب مجلس وظیفه داره که نظارت کنه، نقد کنه، سوال کنه، شفاف سازی کنه. و اگر تخلف دید از قانون اساسی، از سیاست‌های کلی، از قوانین مجلس، مجلس وظیفه داره که اقدام بکنه. قدرتش هم در حدیه که میتونه وزیر و حتی رئیس جمهور رو عزل کنه. این اختیاراتش. پس به لحاظ قانونی راه مجلس ها باز، اما ما یک ساختار حقوقی داریم که اینیه که عرض کرده، یک ساختار حقیقی داریم و اون که اتفاقاتی که میفته که مثلا نباید بیفته و میفته یا باید بیفته و نمیفته، این دیگه بستگی داره به ترکیب حاکم افراد در مجلس، در دولت، فضای افکار عمومی، رسانه ها، اینا دیگه تفاوت ساختار حقیقی و حقوقی اینه. یه وقت تو حقوقی تو قانون یه چیزی نوشتن رو کاغذ، یه وقت بیرون یه اتفاق دیگه میفته به حسب معادله قوا و قدرت ها. اون رو میگن اونی که بیرون اتفاق میفته ساختار حقیقیه ولو مطابق ساختار حقوقی نه، ولی به لحاظ حقوقی اینه قضیه. اما اینکه دوره بندی باید به اصطلاح تمام بشه، خب طبیعتاً چهار سال تا قبل از چهار سال در دولت، مجلس، مدیریت شهر و روستا که انتخابی هستن و نهادهای انتصابی که زمانمندن هم اغلب، باید نظارت بشه، نقد بشه، سوال بشه. اگر فساد در حدی که از حد گذشته، امکان عزل و ضرورت عزل هم پیش میاد. ولی در اون حد اگر نرسیده، نمیشه که بگیم که آقا اینا به نظر درست وظیفه به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن، هنوز دورشون تموم نشده، باید بنزین کنار. این حکومت ثبات و استقرار پیدا نمی‌کنه. باید کاری کنیم که نهادهای رسمی طبق قانون درست عمل کنن و همینطور افکار عمومی رشد کنن و تجربه کنن. اینا به شما بگم. بعضیا دیدم یه وقتی میگم آقا اصلا انتخابات بی خوده، هر چی انتخابات میکنیم کسایی که میان اوائل یه چیز میگن، اواخر یه چیز دیگه عمل میکنن، به وعده‌هاشون عمل نمیکنن، حتی خودشون طاغوت میشن، یه شاخی میشن فلان. اصلا انتخابات که همش مشکلات رو زیاد کرده و مشکلات مردم حل نمیکنه، انتخاب پشت انتخابات میشه، خیلی چیزا باز همونطوره تغییر نمیکنه. بذاریم کنار مثلا خود رهبری بره آدمای صالح قادر قوی رو پیدا کنه بذاره، مردم که رهبری رو قبول دارن اونا رو قبول دارن دیگه. یا مثلا میگن که آقا ببین اون جایی که رهبری مستقیمتر خودش مدیریت کرده، مثل مسئله مثلا امنیت، سپاه، ارتش اینا، یا مسئله که مستقیمتر خودش بوده اینا چقدر خوب اداره شده. ما الان به لحاظ امنیت بهترین وضعیت رو داریم، داخل و خارج، قدرت و نفوذ و اینا. اون جایی که خود رهبری مستقیم افراد رو مثلا نداشته فلان، بعضی اینو میگن. لذا بگیم آقا اصلا رئیس جمهور هم انتخابی نباشه، رئیس مدیریت های شهر وستا فلان مجلس. خب این نمیشه. این فکر نکنید به نفعه، این به ضرره. من به شما بگم اگر مردم مسئولین شما انتخاب نمی کردن، حتی رهبری هم منتخب مردم بود با هم ضوابط خودش، این نظام انقلاب تا الان نمی بود. مردم انتخاب میکنن. این که مردم میدونن کل این مسئولین خودشون آبو میارن سر کار، این باعث میشه که مشکلاتش هم تحمل کنن، در پیروزیاش هم احساس مشارکت کنن، شکستش هم هزینهش تقسیم میشه. و الا اگر خود مردم مسئولین رو انتخاب نمی کردن از همون اول تا الان حاضر نبودن و نخواهن بود در مشکلات کنار سیستم بمونن. مردم این نظام نگه داشتن، نه مسئولین. هر جا تو چند سال شما ببینید خطری شده داخلی خارجی، از جنگ و تروریسم و فلان تا داخل فلان اختشاش و قضیه فلان، مردم اومدن مسئله رو حل کردن، نهادهای رسمی کم آوردن. باید مردم بدانن خودشون دارن انتخاب میکنن، پای انتخابشون وایستن. اکثریت ولو 51 در برابر 49 رای دادید، خوبه، بده، هرچی هست با 4 سال تحمل کنید. انتخابات بعدی به هر نظر جنبندی اکثریت رسیدن باید عمل کنه. ما این کارو باید بکنیم، چون حفظ مردم در صحنه و اینکه خودشون مسئولین رو دارن انتخاب میکنن، این خودش یه هدفه، این خودش یکی از اهدافه، تو صحنه نگه داشتن مردم، حق انتخاب. حتی اگر به نظر شما اشتباه کردن در رأی دادن، بذار اشتباه کن، هزینهش خود مردم باید بدن. دفعه بعد اشتباه نمیکنه، دفعه بعد اگه اشتباه کرد بازم اشتباه کن، دفعه بعد دیگه. اگه همش بخواد اشتباه کنه، خب لایق همین وضعی که ازش ناراضی هست دیگه، خودت انتخاب کردی. اینو ما باید بپذیریم، در جامعه بپذیریم، ما بپذیریم. اکثریت در چارچوب قانون اساسی افرادی رو که انتخاب میکنن که هر کدوم یک نقاط قوت و ضعفی دارن، حالا بعضی از ضعفاشون از قوتشون کم کم بیشتر میشه، ولی ما باید 4 سال رو تحمل کنیم. تحمل معنیش این نیست که سکوت کنی، به وظیفت عمل نکنی. باید مجلس به وظایفش عمل کنه، دستگاه قضایی به وظایفش عمل کنه، دولت به وظایفش عمل کنه، مردم هم به وظایفشون عمل کنه. ولی اینکه هی بزنی زیر میز خب نمیشه. هر رئیس جمهور یه ده مخالف داره، بگیم انتخاب بشه بیاد یا فلان مجلس بیاد، بعد مخالفین بگن نه آقا نمیشه به هم بزنی، نه انتخابات بعدی. ولی این وسط یه عالمه کار میشه و باید کرد. به نظر شما میزان مشارکت مردم در انتخابات با توجه به عملکرد ضعیف مسئولین اجرایی چقدر است؟ آیا در فرصت کم برای حضور بیشتر مردم میشود اقدامی انجام داد؟ مردم ما هم دیدید خیلی قابل پیشبینی نیستن، یعنی یه عالمه نظرسنجی و پیشبینی و اینا میشه، همش مال تا 4-5 روز قبل از انتخاباته. تو همون 4-5 روز اصلا تصمیم میگیرن مردم چیکار کنن. لذا خوشبختانه یا متاسفانه، حالا نمیدونم چجوریه، اصلا نمیشه مردم رو پیش‌بینی کرد و این باعث شده هم دشمنان گیج میشن هم دوستان، و این خیلی خوبه، یعنی تا خود ما گیج نشیم دشمن هم گیج نمیشه. پیش‌بینی واقعا نمیتونم بکنم. باید اصلا ما کار نباید داشته باشیم خروجش چیه، هر کسی به وظایف خودش باید عمل کنه. نظر شما در مورد رأی به اصلح یا صالح مقبول چیست؟ با این پیش‌فرض که اصلح احتمال رأی آوری ندارد، صالح مقبول دارد. خب حالا اصلح و صالح معیارای شخصی و جنایی اینا گاهی داره، یعنی یک کسی از نظر جنابالی اصلحه، از نظر شخصی دیگه اصلح نیست، یکی دیگه اصلحه. این معیارات باید بگی چیه. ولی حالا داریم میگی فی الجمله تو ذهن همینطوری فرض کنیم الف اصلحه ولی رأی نمیاره، ب اصلح نیست ولی فاسد هم نیست، صالحه ولی رأی میاره، چیکار باید بکنیم؟ خب اینجا از عقل خودت بپرس، از عقل خودتون بپرسین جوابشو خودتون میدونین یا نمیدونین؟ میدونین دیگه. گفت تا به عقل ناقص شما چی برسه، من به عقل ناقص من ایریز میرسه، تا به عقل ناقص شما چی میرسه. در خصوص دو تابعیتی بودن توضیح دهید. من اطلاع خاصی ندارم، بعضی ها شنیدم خیلی محکم میگن، از اون طرف هم تکذیب، لذا من اطلاع دقیقی ندارم، ولی از افرادی هم تو مجلس هم خارج مجلس شنیدم که اونا خیلی محکم و با یقین گفتن. اسم افرادی و چند حزب و افراد و لیست رو بردن، من واقعا در این مورد اشرافی ندارم و نظرم نمیخوام بدم و واردش هم نیستم که میگم فلان لیست چیه، فلان شخص چیکار کرده. این رو از دوستان دیگه دعوت کنید که تو حوزه انتخابات و احزاب و اینا با لیستا و اینا واردن، از اونا سوال کنید. آیا مجلس آینده میتواند فشار بیاورد و بازخواست کند؟ بستگی داره چه مجلسی تشکیل بشه و چگونه باشه. موضع‌گیری مبتنی بر تشریفاتی بودن انتخابات جای بازخواست در مجلس ندارد. چرا؟ این حرف بسیار غلطی است، هم دروغه هم غلطه، هم خودشون میدونن اینطور نیست. رهبری صحیح گفت چجوریه که بعضیا با نردبان همین انتخابات میان سر کار، بعد که میان اوبلا میخوان لگد بزنن نردبانو بندازن کسی دیگه نیاد بالا. انتخابات وقتی اون رأی میارن خوبه، وقتی اینا رأی نمیارن بده. این خیلی چیز بدیه. ما سال 88 همین قضیه اصلا از اول بود. من یادم از اول انقلاب انتخابات که میشد، اونایی که رأی نمی آوردن یا مشکل دیگه داشتن، اصلا قبل از انتخابات میگفتن تو انتخابات تقلب شده. هنوز نشده انتخابات، میگفتن تقلب شده یا حتما میشه. سال 88 دیگه به اوجش رسید. طرف تو تهران رأیش بیشتر بوده، تأمین داد که کل کشور پس اینطور بوده. بعد محکم میاد میگه خب اینا دیکتاتوری همین است. آیا آمریکا از عراق خارج میشود با توجه به موضع‌گیری رئیس کردستان عراق؟ ببین، آمریکا نشون داده اگر محکم بیستی میتونه، اگر وابدی اون میاد جلو. امام میگفت یک دور سگ شناسی معادل یک دور آمریکا شناسیه. میگفت اگه جلوی آمریکا، جلوی سگ که حمله میکنه فرار کنی ولت نمیکنه، میاد تا پاچتو میگیره، ولی وقتی حمله کرد اگه بیستی تو چشمش برگردی نگاه کنی اون وای میسته، میری جلو میره عقب. آمریکا اینجوریه، یعنی استکبار استبداد اینجوریه. وابدی میاد سوارت میشه. شما دیدید ما این همه عقب نشینی که تو این 3-4 سال شد در برابر آمریکا و غرب، از اول انقلاب نشده بود. این همه عقب نشینی که تو برجام شد، هیچ وقت هم اینقدر تحریم نشدیم. یعنی هر چی بیشتر عقب نشینی کردی، تحریم ها بیشتر شد نه کمتر، توهین ها بیشتر شد، تهدید های هم بیشتر شد. محکم که وای میستدی که جرئت نمیکردن بیان سلیمانی رو ترور کنن. این وقتی عقب میدی، وا میدی، میگه اینا حتما یک مشکلی دارن، ضعیفن، وقت میاد جلو. ما اگر همونا که تو عراق همکاری میکنن محکم بایستن، آمریکا مجبور میشه. به آمریکا اولی که آمد چجوری آمد تو عراق یادتونه؟ برمر یک جنرال به نظرم بازنشسته هم بود ارتش آمریکا رو کردن حاکم عراق، یعنی رسما عراق شد یکی از ایالتهای آمریکا. میدونید آمریکا شعار دموکراسی انتخابات داد، ولی اولی که آمدن رسما برمر و آمریکا اعلام کرد بله انتخابات باید بشه، ولی الان نه، عراق الان هرج و مرج و دیکتاتوری صدام بوده. بعد گفتن زودترین موقعی که در عراق بشه انتخابات کرد 15 سال دیگه است، اون موقعی که اشغال کردن 15 سال. بگن ما اشغال نکردیم، ما آمدیم به کمک مردم عراق برای که دموکراسی بیاد، ولی انتخابات برگزار نمی‌کنیم. بعضی گفتن تا 50 سال دیگه. خب آمریکا که می‌خواست اینجوری عمل کنه، اینا که اول سری گفتن ما آمدیم و نمی‌ریم. مثلا این پایگاهی که ساختن همین الاسد که ترامپ گفت، اول می‌گفتن نه ما بخواد دعوت مردم عراق بود حکومت عراق آمدیم، بعد که گفتن مجلس عراق رو بریم گفت نه نمی‌ریم، ما آمدیم که بریم. بعد گفت که 40 میلیارد دلار پولتون دست ماست، ما حداقل همینقدر خرج الاسد رو کجا کرد، بزرگترین فرودگاه ساختیم، کاش که این فرودگاه رو تو نیویورک و واشنگتن برای خودمون ساخته بودیم. از این حرفا هم زد دیگه رئیس جمهور آمریکا، گفت ما نمیریم، بخوایم من بریم کل اون پولا رو برمی‌داریم و تازه بازم بمیریم و ما اینجا کشته بودیم و از این حرفا. یعنی کم کم رو شد. خود این اف ای هم یکی از برکات خونه شهدا بود که سری گفت، اینا گفتن باید بری، گفت نمیرم، این اشغالگره. تا حالا میگفتن ما آمدیم کمکتون کنیم، هر وقت هم بخواید ما میریم، ایران نمیذاره دخالت میکنه فلا اینجوری یه مرتبه. بنابراین نه، آمریکا اگر ولش کنی نمیره. آمریکا ژاپن و آلمان و ایتالیا رو 70-80 ساله از جنگ جهانی دوم که آمده دیگه نرفته. این کشورها میدونید نه قانون اساسی مستقل دارن، آمریکا برشون نوشته، دولت مستقل ندارن، ارتش مستقل ندارن. الان تو ژاپن و آلمان اینا کاملا کاپیتولاسیونه، 40,000 هنوز سرباز اونجا، بعد پولش هم از اونا میگیرن. میدونید کل الان 40,000 سرباز آمریکایی هنوز تو ژاپنه که به بچه‌ها دختر پسر ژاپنی دستش میگن میبرن توی پایگاه‌هاشون اینا رو بی‌سیرت بی‌ناموسشون میکنن میان بیرون، کسی نمیتونه اعتراض کنه، کاپیتولاسیون دستور میدن به اینا. کل مخارج این 40,000 سرباز، کل خرجشون و مزدشون، دستمزدشون رو باید ژاپن بده، یعنی پول بده به اشغالگر و اربابش که ما رو تحقیر کن. اخیرا گفتم ما از کره جنوبی همین یک قلم اخیر گرفتیم 500,000,000 دلار، از عربستان 3,000,000,000 دلار گرفتیم فلان. پول باید بدیم، یعنی هم طلبکار هم پول میگیرن هم اینجوری هم. ولی اگر جلوشون بیستی و بزنی، اینا قدرت تحمل کشته خیلی ندارن. اصلا میدونه ارتش آمریکا اهل کشته دادن و جنگ نیست. اینا جنگ که تلفات بدن سریع فرار میکنن. اینا از جنگ از راه دور و ارعاب و جلسازی. سربازی که این لباسش کولر داره که یه وقت گرما نخوره، باید برایشون مشروب و بازی و عیش و عشرت و فاحش و بازیش و اینا باید مرتب باشه. این اصلا آدم میگه اصلا مزدورن. میدونین کل ارتش آمریکا همه برای پوله، اینا پول میگیرن میان، اهل به چیزی عقیده ندارن و به شدت ترسو. اگه ارتش آمریکا و انگلیس رو بخواییم بشناسیم، تو دریا که بچه سپاه اینا رو گرفتن دیدید جفتشون چجوری گریه میکردن، افسرهای آمریکایی و انگلیسی. دنیا از اینا میترسه. چرا؟ برای که اینا 60-70 سال پیش بمب اتم و جنگ جهانی گرفتن، 70 ساله دارن نون او خورن و ارعاب و تبلیغات همه رو ترسوندن. بعد اینا از بچه های ما میترسن، از سپاه قدس میترسن، سپاه میترسن، از حزب الله میترسن. از آخه اینا حریف انصار الله یمن نشدن. چند هزار بچه‌ای که با سلاح سبک گرسنه تو کوها. عربستان وقتی حمله کرد با پشتوانه غرب حمله کرد، اعلام کرد ما ظرف یک هفته کل یمن تمامه. الان چند ساله؟ 3-4 ساله. تازه هفته پیش دیدید که 3-4 روز پیش این یمنی‌ها رفتن چند هزار از اینا رو زدن لتو پار کردن، یه عالمه غنیمت گرفتن. همین الان تو اینترنت هست دارن تون تون میارن عقب و گفت از بس اسیر گرفتیم دیدیم ما که غذا نداریم به اینا بدیم، اسلحه‌هاشون رو گرفتن بودن بریم چون با نمیتونیم خرجتون رو بدیم. اینجوری هم خب باز اسم اشخاصی و لیستایی رو بردن، فرمودن مهمترین مدیریت های اجرایی کشور دست جریان است که خود را اصلاحات مینامد. چطور هزینه های این مدیریت جهتدار و فشل برگردن نظام افتاده؟ خب هر کس تو نظام رای میاره میاد دیگه طبیعتا نظام حساب میشه. این هم که اصلاحات اینا میگیم اینا همه مثل هم نیستن. بعضی ها رو لجبازی های فردی و قبیله‌ای و اینا، بعضی ها بازی بعضی شعارها رو میخورن، مبناشون با انقلاب و اسلام هست، سر بعضی مسائل جزئی و سطحی چیزن، بعضیشون نه واقعا منحرف و از مبانی انقلاب اصلا برگشتن یا اصلا نبودن یا برگشتن، همه یک دست نیست. چنان که این جریانی هم که میگن به اصطلاح اصولگرا، اینا هم همه مثل هم نیست. ما بین اینا هم آدم های داریم که به لحاظ ظاهری جزوی جریان اسمی هم دارن ولی در واقع سبک کارا و موزگیش اینجوری دیگر. این غربگرایی و مدیریت پرهزینه سیاسی فرهنگی چرا باید در سطح قدرت جا خوش کند؟ اشتباه جبهه انقلاب چی بوده؟ باید قوی باشیم، با مردم درست بحث حرف بزنیم، درست عمل کنیم. نیروهای انقلابی باید نمونای درستی نشون بدن که مردم عمل رو که ببینن و تصمیم بگیرن. شما ببینید بازی قضیه شهید سلیمانی و سپاه قدس چجوری مردم اصلا کسی ایشونه که نمیشنه. ایشون مگه چقدر جلوی تو تلویزیون آمده بود؟ به نظرم کلش پنبار نبوده، همه کارش مخفی بوده. چجوری کل ملت شناختنش، جوهر شناسی مردم میفهمن. در ارتباط با نامه آقای شورای نگهبان و رد صلاحیتش، من نامه اون آقا رو ندیدم. خب بعضیا به شورای نگهبان در رد صلاحیت تا اصلش که قانونی است، قطعاً طبق قانون اساسی همه جای دنیا هم هست، باید هم باشه. در نحوه اعمال و احراز صلاحیت ها در یک موارد 100% باید بشه که حتی نکردن. یک کسایی باید رد صلاحیت میکردن، نکردن، ملاحظاتی کردن. یک کسایی هم در طول 34 سال شاید نباید رد صلاحیت میشدن، مثلا میتونسته نشن، رد صلاحیت کردن، بعد تو انتخابات بعدی با تایید صلاحیت کردن. بنابراین در مصادیق ممکنه یه جایی به نظر اشخاص اشتباه باشه. مثلا بنده خودم در مورد بعضی تایید صلاحیت ها و بعضی رد صلاحیت ها تو 34 سال سوالات و ابهاماتی داشتم، میگم پرسیدم آقا چی معیارش، ولی اصل قضیه قطعا درست و قانونی است و موارد زیادیش هم درسته.